نظر اهل بیت رو عرض کردیم، نظر فقهای شیعه رو گفتیم که این از سنت بنی امیه هست و از طلاب خیر من النوم چیزیست که برای اهل بیت شناخته شده نیست و بعضی از روایاتی هم که بود حمله بر تقیه شد یا توجیه در معنای حدیث. اما روایات اهل سنت، روایاتی که اهل سنت آوردن بر چند دسته هست. یک دسته روایاتی است که در رابطه با اذان آوردن و در کنار اذان همون خوابی که عبدالله ابن زید دیده بود اونجا اشاره دارند بر الصلاة خیر من النوم. اینها تقریبا من آنچه که گشتم در سه جا احادیث اذان اشاره به الصلاة خیر من النوم داره که یک موردش را در صحاح سته ابن ماجه نقل میکنه در موطع خودش، در سنن خودش عذر میخوام، ابن ماجه بله قزوینی در سننش نقل میکنه. اگر بنابراین که بگیم سنن ابن ماجه جزء صحاح سته هست، این عرض کردیم اهل سنت اختلاف دارن که آیا سنن ابن ماجه جزء صحاح سته هست یا موطع مالک. تعدادی موطع مالک رو جزء صحاح سته می دانند، تعدادی هم سنن ابن ماجه را. ایشون روایتی رو نقل می کند از محمد ابن خالد ابن عبدالله واسطی عن عبدالرحمن ابن اسحاق عن الزهری عن سالم عن ابی عن النبی استشار الناس لما یهمهم الى الصلاة فذکر البوق فکرهه من عدل اليهود ثم ذکر الناقوس فکرهه من عدل النصارى. که متن روایات رو ما قبلا خواندیم. بعد میگه فأوری النداء تلک اللیلة رجل من الانصار یقال له عبد الله بن زید عمر بن الخطاب. بعد زهری که نقل می کند، شهاب الدین زهری متوفای 124 هجری، میگه وزاد بلال فی نداء صلاة الغداة الصلاة خیر من النوم فأقرها رسول الله. بلال که داشت اذان می گفت در اذان صبح الصلاة خیر من النوم را هم اضافه کرد، پیغمبرم قبول کرد. گفت حالا که بلال دلش خواهد یک تصرفی در شریعت ما کرده باشد، ما هم برای این که دلیشون نشکنه و ایشون هم خلاصه سهمی از این خلاصه تشریع داشته باشد، ما هم قبول داریم این زیاده کردن آقای بلال را. یعنی بعضی وقتا یک چیزهایی آدم در روایات میبینه الحق آدم خندش میگیره. یک آدم عاقل هم چطوری نمیزنه، یعنی کسی که عقل سالم باشه یک کوچکترین تفکری داشته باشه، اگر بنا باشه هر کسی باشه یک چیزی در شریعت اضافه کنه و کم کنه و اون رو هم ما برداریم به زبان پیغمبر ببندیم، دیگه لایب با حجرون علا حجر. و آیات هم خواندیم که این نتبع الا ما یوحا الی. این رو آقای ابن ماجه در سننش جلد اول صفحه 232 و 233 حدیث 706 و 707 این رو نقل میکنه. البته خود عبارت شوکانی رو هم یادم نیست قبلا اشاره کردیم یا نه، ایشون در نیل الاوتار جلد دوم صفحه 37 صراحت داره و فی اسناده ضعف جدا، و فی اسناده ضعف جدا. خلاصه شهد شاهد من اهلها بر اینکه این روایت اصلا از نظر بیخبون اشکال داره. این اولین روایتی است که بنده تونستم پیدا بکنم از صحاح سته، و در صحاح سته غیر از این در رابطه با اذان نیست، یعنی در داخل تشریع اذان. دومین مورد آقای احمد ابن حنبل در مسندش نقل میکنه، البته روایت خیلی طولانی هست، چه همون خواب عبدالله ابن زید، و بعد میگه این بلالن اتا رسول الله فوجده نائما، بلال آمد دید که پیغمبر اکرم تو مسجد خوابیده، خونش که نمیتونه بره خوابیده بغل خانمش، که مگر اینکه بگن که خلاصه اشکالی نداره یه چیزی درست بکنن از اون طرف. میگه این بلالن اتا رسول الله فوجده نائما فترخ به اعلا صوته، ما صدایی بلند، یه حرف صداش در می آمد سلام علیکم، گفت از صلات خیر من النوم، پیغمبر نماز بهتر از این، یعنی کار به جایی می رسد که آقای بلال برای نبی مکرم تعیین تکلیف می کنه، یعنی برای رعایت حال نماز آقای بلال از رسول اکرم اهتمامش بیشتره، اون هم فترخم ترخه اینه ناله کردن، داد زدن، نه خیلی آهسته، یعنی کاملا ولا ترس اصلاف کن بوق صوت نبی، ولی کاملا داد میزنه که اینا همه ساخته پرداخته دودمان بنی امیه هست، هم مخالف با لا تقدم بین یده رسول الله و هم لا ترس اصلاف کن بوق صوت نبی، ولی آقای بلال همه اینها را نابیده گرفت و اتازه فرمود که از صلات خیرون من النوم. بعد میگه بله حالا مگر این که بوله کسی دیگری بگوله الا ای حال، این میگه فادخلت هذه الکلمه فی التعظیم الى صلات الفجر، مسند احمد جلد چهارم صفحه 43. این هم یک روایت که خود روایت داد میزنه من ساخته پرداخته ام، اضافه بر این که در سندش محمد ابن اسحاق صاحب سیره هست که خود آقایان اهل سنت به اتفاق آرا او را ضعیف میدانند. بله بله. و میگه و سئل یحیی بن معین قال لیس بذات، یه آدم درست حسابی نیست، سرش به تنش نمیارزه، ضعیفون. و باز میگه سمعت یحیی بن مریم یقول محمد بن اسحاق اندی سقیمون، یه آدم بیماریه، یعنی از نظر روایت بیمار، لیس بالقوی. و باز از نسائی نقل میکنن که لیس بالقوی، ابوالحسن میمونی داره میگه از یحیی بن معین شنیدم که محمد بن اسحاق ضعیفون. آقایان میتونن تهذیب الکمال مزی جلد 24 صفحه 423 را ببینن، تاریخ بغداد جلد اول صفحه 224، اینها همگی اتفاق نظر دارن نسبت به ضعف محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق بن یسار. این هم دومین روایت حضرات است که در الصلات خیر من النوم آوردن. یعنی اینها بعضی وقتا میخوان هر یک مسئله ای را که دلشون میخواد تثبیت کنند یا مقام صحابه را بالا ببرند، در خیلی از موارد این طوریه که اینها میان با تنقیص مقام نبی مکرم مقام یک عده را بالا میبرند، میخوان مثلا از عمر هر یک قدیسی بسازن، یک کسی که دیگه خیلی مقامش بالا. بله پیغمبر گفت جبرئیل یه مقدار یکی دو روز دیر می آمد، احساس می کردم که رفته خدمت های عمر بن الخطاب، او میخواد وحی برسانه، یعنی بینید تا به جایی میخواد برسانه که پیغمبر اکرم در نبوت خودش داره شک میکنه که آیا این نبوتش یا خاتم النبیین بودنش واقعا محرز هست برای پیغمبر، یا تا این اندازه مقام پیغمبر میاره پایی. همین که یکی دو روز جناب جبرئیل دیر می آمد، تصور می کنم تشریف بودن خدمت حضرت عمر ابن الخطاب خلاصه با او ریختن رو هم که وقت میان به ما میگن که شما میگید خان الامین، خان الامین برای این که معتقدید که جبرائیل موظف بود به حضرت علی وحی رو ببره، خیانت کرد وحی رو به رسول اکرم آورد. خب این دیگه صراحت و قول حضرات هست. یا مثلا شما ببینید سیوطی 18 مورد موافقات عمر ابن الخطاب رو نقل میکنه. من دیروز اون هفته بود که یک سری از این آقایان روحانیون کاروان ها کتابهای جدیدی که ماه آخر عمر آورده بودن تو تخصصی کلام دیدم به عنوان موافقات عمر ابن الخطاب، یعنی تمام اون مواردی را که بین رسول اکرم و عمر اختلاف می افتاد ولی جبرائیل تشریف می آورد موافقاً به عمر مخالفاً به رسول الله وحی نازل می کرد. اینها را به صورت یک کتابچه آیان وحابیین جمع کردن کشن چاپ کردن و در اختیار حجاج بیت الله الحرام که از اقصا نقاط جهان مشرف به زیارت خانه خدا می شوند در اختیار اینها قرار. این واقعا خیلی مصیبته، یعنی اینها میان نسبت به اسمت ائمه به ما ایراد می گیرند و هزار تا حرفه های ایراد می زنند، کفر و شرک شیعه را ثابت می کنند که شما برای ائمه یک مقام فوق بشری دارید، تصور می کنید معصوم نیستن اینها. اون وقت میان نسبت به بعضی ها که اصلا دیگه فوق اسمته، یعنی شما بینید دیگه وقتی میاد در 18 مورد اختلاف بین عمر و پیغمبر جبرائیل نازل بشه از طرف خدای عالم، اگر واقعا اینطوری هست چرا از اول خدای عالم عمر رو به عنوان پیغمبر انتخاب نکرده؟ اگر واقعا اینقدر، حالا میگه 18 مورد ما تونستیم پیدا کنیم، حالا اونا که پیدا نکردن دیگه برای شما عرض کنم به قول الله اعلم. برای این که ما نسبت به عمر حساس شدیم، اونا نسبت به عمر، ما برای شما اصلا اینها کنش و واکنشه، یعنی هرچه به قول الانسان حریص ما مونه، چون شیعه آمد روی عمر یه نظار بیش از ابو بکر و عثمان حساس شد، اونا اومدن عکس العمل نشان دادن. حالا که شما درباره عمر این همه حساس هستید، ما هم خلاصه میدانیم چی کار کنیم. خیلی یعنی واقعا تأسف آوره. اون وقت میاد فقها ها و بزرگانشون این روایت ها را با آب تاب نقل می کنن تو کتاب های فقهیشون، کتاب های اصولیشون. شما برید هیچ کتاب اصولی نیست که علمای اهل سنت ننوشته باشن الا موافقات عمر را به عنوان یک اصلی از اصول فقهشون آوردن، برای این که اختلاف بین دو مجتهد باید چه کار کرد؟ پیغمبرم کان مجتهدن، عمر هم کان مجتهدن. خدای عالم آمد برای شما کنم موافقن به عمر آیه آورد تا برای امت راه رو باز کنه، به ما فقاهت رو بیاموزد، که خلاصه دوتا مجتهدی اگر آمدن با هم اختلاف کردن مردم ناراحت نشن که چرا این دوتا مجتهد هستند و صاحب نظرن با هم دیگه اختلاف دارن. خدا نسبت به پیغمبر حضرت عمرش برای شما کنم اختلافات داشته بود، این شکلی آمده چنین اتنان کرده. یعنی شما هیچ کتاب اصولی نیست از کتاب اصول برای شما ارز کنم خود شافعی گرفته تا کتابهای اصولی معاصرین این بحث موافقات عمر را آوردن. یعنی شرمنده است. بله همین دیگه. ما همین اون هفته گذشته که شبکه سلام برنامه داشتیم یه بحثی کردیم درباره عمر، یکی از این بینندگان تماس گرفت، اینقدر که عمر مقام بالا داشته چطور بعد برای شما از کنم عمر رو جلو ننداختم. بینید الحق و الانصاف در زمان ابوبکر هم خلیفه عمر بود، ابوبکر دیکور بود. عمر آمد ابوبکر انداخت جلو تا پایه ها رو محکم بکنه و بعد پاسه با یک اشاره از سر راه بردارد و خودش نشینه. خود حضرت امیر سلام الله علیه در روایات متعدد ما داریم، ابن عبدالحدید و دیگران آوردن که حضرت فرمود که اخلب حلبا لکشت روح وشتت له الامر حتی یرد علیک یوما، از این پستان خلافت خوب بدوش تحن جناب عالی آقای عمر محفوظه، محکم کن امر خلافت ابوبکر را تا اینکه بعد از محکم شدن این برگردانه به تو. و خود اهل سنت هم دارن این قضایا را که اصلا دوام حکومت بنی ابوبکر به عمر وابسته بود. و جالب اینه که چند مورد بوده ابوبکر حکم کرد، مثلا آمدن پیش ابوبکر مثلا در موارد اختلافی و غیره قضیه انفال ایشون برداشت حکم کرد و نامه نوشت، عمر متوجه شد، آمد نامه ابوبکر را پاره کرد. بعد آمدن پیش ابوبکر اعتراض کردن انت خلیفه ام عمر، این واجبه شما کامپیوتر بزنید شما انت خلیفه ام عمر، گفتن آیا خلیفه توی یا عمره، تو به ما میگی فلان، عمر میاد نقض میکنه. بعد ابوبکر برمیگرده میگه عمر انشاء، اگر بخواد خلاصه خلیفه واقعی عمره. یه چند مورد این رو تونستم پیدا کنم که ابوبکر میاد یک قضیه ای را حل فت میکنه، یک حکمی صادر میکنه به عنوان خلیفه، عمر میاد حکم ابوبکر رو نقض میکنه. بله؟ بله. یا مثلا شما همون تفله را بیارید، مثلا یا نسبت به خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه آن که وقتی پدک را نوشت، عمر وقتی آمد دید که قباله پدک را نوشت، تفله فیه و چیه و خرق، با این تعبیر سیری حلبی صراحت داره که در نامه ابوبکر توف کرد و پاک کرد عبارت ها را و بعد گرفت از دست صدیقه طاهره سلام الله علیه و نامه را پاره کرد. الان ای حال این قضایا هست، یعنی آدم وقتی میاد و این مطالب رو میبینه و این روایات رو آدم میبینه، خدا میدانه وقتی من خودم تو این روایات اهل سنت که مطالعه میکنم، از هر روایتی که مطالعه میکنم به همین اندازه ایمانم نسبت به اهل بیت قوی‌تر و نورانی‌تر میشه. و واقعا باید خدا را ما هر روز چندین بار شکر کنیم که ما را با اهل بیت آشنا کرد. و این یک نعمت اکتسابی نیست، یعنی یک تفضلی است از اون تفضل‌هایی که خلاصه هیچ فضلی با این نعمت ولایت نمیتونه خلاصه مسابقه بگذاره و با او خلاصه برتری پیدا کنه. یعنی شما حساب کنید اون بابایی که در دودمان سنی بلند بار آمده، از اول با نام ابوبکر و عمر و با یک قداستی میاد بالا، حتی تو مخیلش هم نمی گنجد که اینها باطل باشن، مثلا مخیلش هم نمی گنجد. خب یک دفعه میاد الناس و نیان ازا ماتو انتبهو، وقتی که مرد میاد میرسه پرده ها میری کنار، همون لحظه اول دو دستی میزنه به سرش. همون لحظه اولی که ملک الموت رو که میبیند، میبینه بیچاره شد. یعنی خدا میدانه نعمت ولایت، اگر بگیم از نعمت توحید میلیارد برابر بالاتره، چون بدون ولایت توحید ارزش پیدا نمی‌کنه. چون اگر این نعمت ولایت نباشد، خب اهل سنت نعمت توحید رو داره، ولی چون نعمت ولایت نیست، اکبهم الله علی النار، و نعمت ولایت است که توحید را توحید میکنه. یعنی توحید بدون ولایت توحید نیست اصلا. بنا عبد الله و بنا عبد الله، توحید خدا باید توسط ما تبیین بشه. یعنی شما ببینید همین توحید رو، حالا که اینجا ما رسیدیم، توحیدی که از کانال ابوبکر و عمر و ابو هریره و عایشه میاد، خدایی که جالسون علی عرشه، خدایی که هر شب از اون آسمان بالا قدم زنان مثل پله های منبر میاد پایین به آسمان دوم، بعد از فجر دوباره پله های نردبان رو میره بالا، خدایی که وقتی روی عرش می نشیند به قدر تنگین است که عرش مثل بچه شتر زوده می کشد، خدایی که روی عرش می نشیند از هر طرف یک وجب بدن جناب خدای عالم بیرون میاد، خدایی که می خندد، خدایی که هر وله می خوب دونی، این خدا با خدایی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه معرفی می کنه، امام صادق در توحید زدو، شما ببینید اصلا این توحید چیه؟ توحیدی که امیر المؤمنین سلام الله علیه معرفی میکنه امام صادق مو کجاست؟ اینکه بنا عبد الله معناش چیه؟ من اراد الله بعد عبدکم، یعنی کسی بخواد طرف خدا بره باید از در خانه شما آغاز کند، نه از جای دیگر. الله یالا این یک نعمتی است خدای عالم به ما کرم کرده که اولا از خدا باید تشکر کنیم و ثانیا هر روز بر پدران و مادران ما، حتی ما سادات که مشکل نداریم، چون شما شیخا هر که دارید از جد ما دارید، ولی شما شیخا باید از این پدرانتون اولیه که آمده شیعه شده و با اهل بیت آشنا شده برای اونها باید دعا کنید. اصلا ما هم برای اون اجدادمون که فریب شیاطین رو نخوردن، ما زیاد داشتیم از سادات که رفتن اون طرفی و سنی شدند و وهابی شدند امثالین، ما هم باید از این پدرانمون که لغزش پیدا نکردن در وسط راه باید تشکر کنیم و برای اونها طلب مغفرت کنیم. پس این دومین روایتیست که احمد ابن حنبل نقل میکنه، اضافه بر این که این روایت کاملا مخالف قرآن هست، فصرخ به اعلا صوته بعد فادخلت هذه الکلمه، یعنی هم مخالف با ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و هم لا تقدموا بین یدی رسول الله هست، و این که تشریع از ناحیه غیر پیغمبر وارد میشه، روایت سندن ضعیفه. روایت سوم روایت اذان رو داریم فقط ما میخوانیم ها، روایات که مستقلن از صلات خیر من النوم دارد اون جداست، یعنی دسته اول از روایات تسبیح. روایاتی که آقای ابن سعد متوفای 230 هجری در کتاب طبقات نقل میکنه، جلد اول صفحه 246. اینجا هم از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراد ان یجعل شیئا یجمع به الناس، دنبال این بود که خلاصه موقع نماز یک حرکتی انجام بشه، یک کاری کنن که مردم بفهمن که وقت اذان هست و بیان برای نماز. حتی اوری رجل من الانصار یقال له عبد الله ابن زید و اوریه عمر ابن الخطاب تلک اللیله الى انقال فزاد بلال فی الصبح الصلاة خیر من النوم فاقرها رسول الله. تقریبا ظاهر روایت همون روایتی است که ابن ماجه در سننش داشت که جناب بلال تشخیص دادن که خلاصه الصلاة خیر من النوم اگر اضافه بشود بر اذان بهتر هست. پیغمبرم گفت حالا بلا زحمت کش است و تو با اون گرما و سرما میره اون بالا اذان میگه، برای اینکهشون هم دلشم به دست بیاریم و خلاصه یک چیزی هم تا قیام قیامت اثری هم از حضرت بلال هم در اذان باشد، هر کس تا قیامت اذان میگه بلال هم یک فیضی برده باشد، ما ما هم قبول داریم. فاگر راه رسول الله در اضافه بر این که عرض کردیم اون اشکالاتی که ما قبلا داشتیم نسبت به این قضایا که مخالف انما اتبو الا ما یوحا الی و غیره اینها هست، در سند این مسلم ابن خالد هست که این مسلم ابن خالد هم یحیی ابن معین میگه ضعیفون، علی ابن مدینی میگه لیس بشیء، خود آقای بخاری میگه منکر الحدیث، نسائی میگه لیس بالقوی منکر الحدیث، یکتب حدیثه ولا یحتج به، حدیث این رو می نویسیم ولی به حدیثه ایک احتجاج و استناد نمی کنیم. تغرف و تنکر، این واژه تغرف و تنکر از واژه های رجالیست، هم ما داریم هم اهل سنت دارن، یعنی احادیث او احادیث درست نیست، احادیث ضعیف و صحیح، احادیث درست و نادرست را و مشتمل بر غلو و غیر غلو را به هم مخلوط کرده و قابل احتجاج نیست. اگر روایتی تردی که این تعبیر میاد روشین در ذکر مبارک آقایان باشد، یعرف و یونکر، یعنی یعرف اذا کانت له معیدون من جانب روایت الاخرى و یونکر اذا کان منفردن. این معنای یعرف و یونکر در علم رجال هست، در کتاب های رجالی میاد یعرف و یونکر، یعرف اگر معید داشته باشد، یونکر اگر این روایت منحصر به فرد باشه. پس این دسته اول از روایات اهل سنت در رابطه با تصویب روایاتی بود که در ضمن روایات اذان همون آقای عبدالله ابن زید اضافه کردند، برای اینکه عبدالله ابن زید خواب را دید و آمد به بلال آموزش داد و بلال رفت اذان را گفت، در یک جا اصلا خود آقای بلال تشخیص داد که باید از صلات خیر من النوم اضافه بشه، در بعضی از روایات هم که فعل فسرخ و اعلا صوته. این یک دسته از روایات اهل سنت هم. دسته دوم از روایات اهل سنت روایاتی است که ارتباطی به اذان ندارند، مستقلا جدای از اذان روایت دارند بر اینکه پیغمبر اکرم دستور داده به تسبیح و به الصلاة خیر من النوم. اینها هم بعضی ها به خود بلال نسبت دادند، مثلا خود ابن ماجه باز در سننش جلد اول صفحه 237 حدیث شماره 715 نقل می کند از عبدالرحمن ابن ابی لیلی ان بلال قال امرنی رسول الله ان اتوب فی الفجر و نهانی ان اتوب فی العشاء. عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگه من از بلال شنیدم که گفت پیغمبر به من دستور داد که در نماز صبح از صلات خیر من النوم بگم، یعنی مسبب، و فرمود در عشاء تسبیح نگو. در اینجا که حالا یک چون روایت دیگرم دوباره از ابن ابی لیلی هست که از فقهای اهل سنت هست که هم خود پسر هم پدر هر دو از فقهای اهل سنت هستند، پدر از تابعین است، پسر از اتباع تابعین، این ما پارسال مفصل در رابطه با ایشون بحث کردیم. ایشون نقل میکند از بلال که خود نقل عبدالرحمن ابن ابی لیلا از بلال خودش روایت رو مقطوعه میکنه و اصلا درک نکرده بلال را، و اضافه بر این که میگه امرنی رسول الله ان اتوب فی الفجر، دلالتش هم کافی نیست، کلمه اتوب یعنی تکرار و رجوع به دعوت. این اهم از این که آیا در نماز اذان باشد یا غیر اذان باشه، پیغمبر اکرم میگه بلال در دعوت مردم به از نماز بیشتر اهمیت بده، بیشتر اهتمام ببر و تکرار کن دعوت مردم را برای نماز کن. کلمه تطویب یعنی دعوت مجدد. و اضافه بر این که اینجا کلمه تطویب خود آقایان دارن که در اذان صبح تطویب محقق می شود با الصلاة خیر من النوم، و مثلا در عشا به جای الصلاة خیر من النوم میگن الصلاة جامعة یا قد قامت الصلاة، الصلاة جامعتون یا قد قامت الصلاة را میگن تطویبی در عشا، یعنی دعوت مجددی هست در عشا. پس امرنی ان اتوبا اعم الصلاة خیر من النوم هست یا دعوت مجدد هست. باز روایت دوم هست از سعید ابن مسیب، باز از فقهای اهل سنت هست، عن بلال انه اتى النبی یؤذنه بصلاة الفجر. بلال آمد که اعلام کند به پیغمبر که یا رسول الله پاشو بیاید نماز صبح بخونید. فقیله و نائم، گفتن که آقای بلال پیغمبر خوابه. بلال بلا فاصله برگشت گفت الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. پیغمبر خوشش اومد از این عبارت و فرمود که آقای بلال این عبارت قشنگی شما فرمودید، افاضه کردید، این رو اگر زحمت نباشه در داخل اذان الصلاة خیر من النوم رو بعد از این برای همه مردم بگید، همه از خواب بیدار بشن. الان اگه حال این روایت که عرض کردیم که روایت اول از ابن ابی لیلا بود که منقطع است، چون ابن ابی لیلا سال 17 هجری به دنیا آمده، 3 ساله بوده که بلال از دنیا رفته، چون بلال وفاتش سال 20 هجریه و یک وجهی همدیگر رو نمی کنن برای شما کنم چیز بکنن، چون در هر دو تا روایت که نبی لیلا هست این کلن مسئله را مشکل میکنه به خاطر منقطع بودن روایت، روایت قابل احتجاج نیست. البته همین تعبیر را در سنن ترمذی آورده و به همین شکل هم هست، یعنی بودن آقای عبدالرحمن ابن ابی لیلا در سند موجب می شود روایت منقطع باشد، یعنی چون عبدالرحمن ابن ابی لیلا بلال رو درک نکرده، یه بچه 3 ساله بوده از دنیا رفته، مگر اینکه ما بگیم که خلاصه آقای عبدالرحمن ابن ابی لیلا از مادرش که متولد شده راوی و فقیه متولد شده و این قضیه اشکالی نداشته باشد، این هم خیلی مشکل هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.